به بسیجای دریایی بودیم، بسیج دریایی رو هویت بهش ببخشیم و الحمدلله بخش عمده کارا در حال شکل گیری است و انشالله ما در آینده نزدیک شاهد یک نیروی دریایی قوی در سطح دنیا و منطقه خواهیم بود.
با امید خدا. اتفاق سوال ما هم همینه، اون چیه که مرز نمیشناسه، اون مهربونی، معرفت، ایثار، مردونگی، مقاومت، تو میدون بودن، فکر ناب، این فکر ناب همین بسیج دریایی، ایده ناب مرز نمیشناسه. فکر و ایده خوب داری تو این پهنه میتونی پیاده بکنی، بیا تو میدون، بیا تو میدون عمل خودت نشون بده. ناب سالار خیلی ممنونم از شما، گفتگو کردم با جناب آقای علی علی نژاد، ناب سالار یکم پاسدار، معاون محترم بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه. عزیز دلی خدا قوت، دست مریضات خدا نگهدار.
من هم تشکر بکنم از صحبتی که بالاخره انجام گرفت و امیدوارم انشالله موفق و معید باشید.
خیلی مخلصیم، غروب شما به خیر باشه، خدا نگهدار. ویژه برنامه خط آزاد، شبکه رادیویی جوان.
الله اکبر، بر این همه عزم و شور و استقامت، اینجا مرزبانان وطن در ساحل، بر آب، در آسمان و در عمق آب، مشغول پاسداری از کیان این آب و خاک کهن، شب از روز نمی شناسد. اینجا قلبی است از قلب‌های ایران، اینجا خلیج فارس، تو غیرت ایرانیان، ایران آباد، ایران آزاد و ایران سربلند.
آرزوی سلامتی و سربلندی برای همه شما مردم ایران، برای همه دلاور مردان نیروهای مسلح، خاصه دوستانی که در نیروی دریایی سپاه هستن، تو این منطقه هستن، چند روزی کنار ما بودن، انصافا زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، خدا خیرتون بده، خدا حفظتون بکنه، عمر با عزت داشته باشین، یک در دنیا صد در آخرت، همه شما خیر ببینید. اما ما علاوه بر اینکه این برنامه رو میتونیم تقدیم بکنیم به شما از طریق ردیف 88 فرکانس برتر که همه ایران میتونن بشنون، به صورت تصویری هم از اپلیکیشن ایران صدا و سایت شبکه رادیویی جوان با کیفیت درجه یک ببینید، این غروب قشنگ رو ببینید، از اون سمتی که از سمت داریم هرمز را میافتیم به سمت بندر عباس رو ببینید. علی جان برگرد دوباره از طریق اپلیکیشن و نیما برگرد به صورت لایف که دارن توی خط نقطه آزاد میبینن در استوری، در ببخشید اینستاگرام، اون کشتیای نفتیش رو ببینن. اینجا مسیر راهبردی تنگه هرمز، همه این کشتی ها زمانی که وارد میشن از تنگه میگذرن و زمانی که خارج میشن کاملا رهگیری میشن و رصد میشن و حتی یک پایگاه مهم سیریک هم چند روز قبل افتتاح شده که کاملا همه اون مواردی که باید رصد بشه اونجا اتفاق میفته و همه این پایگاه‌ها به لحظه با هم در ارتباطن. اما اینا رو گفتم بگم شما تو یه مسابقه هم میتونید شرکت بکنید، در استوری همین صفحه خط نقطه آزاد از گذر کدوم شهید رد میشین. تو این چند روزه خیلی تصاویر قشنگ و ماندگار و درجه یکی به دست ما رسیده، مسابقه استوری خط آزاد رو دقت بکنید. دوستان حاضر در صفحه برنامه میتونن تو این مسابقه شرکت بکنن که رقابت دیروز بین عکس‌های میر میثم میر میران بوده و سیاوش آسپری بوده که جناب آقای میر میران با 68% برنده شده. اما رقابتی که از امروز شروع میشه بین عکس‌های ارسالی از طرف جواد گرگانبیک و مسعود زرندیه، برید در استوری انتخاب بکنید.
مسابقه خط آزاد، شما هر روز از گذر کدام شهید به خانه میرسید؟ عکس خلاقانه از گذرهای شهدا از شما، هدیه از رادیو جوان.
فقط مونده از یه جوون که خوابید دیگم.
عکس‌های شهدا رو ارسال کنید به تنها شماره خط آزاد 0910-88-88-017.
یه کلاه با یه عکس بسیرت نمیده قلب خون یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید.
ارسال عکس از شما داوری در استوری خط آزاد. نشانی ما در فضای مجازی خط نقطه آزاد.
شما هر روز از گذر کدام شهید به خانه میرسید؟
اسمی از یه جوان.
خیلی خب، نیما و دوستان که امروز رفتن جزیره هرمز سعی کردن از اون جذابیت ها درست استفاده بکنن، از لحظه به لحظهش قشنگ استفاده بکنن. یه گزارش دیگه از نیما با هم بشنویم.
تور لیدر هم به جمع ما اضافه شد. آقا سلام ارادت.
سلام، حالتون خوبه؟
آقا خودتو معرفی کن برای مردم ایران.
من مهدی سلمانی هستم از جزیره هرمز.
یعنی ساکن جزیره هرمز هستید؟
بله، من خودم ساکن جزیره هرمز هستم.
خب ما توضیحات شما رو میشنویم در حال طول برنامه که بگید در واقع چه اتفاقی میفته و اینجا چقدر جاذبه های گردشگری وجود داره.
ما قراره که انشالله رینگ جزیره رو با هم دور بزنیم و تمام جاذبه گردشگری جزیره رو با هم مرور کنیم.
اولین جایی که میریم کجاست؟
اولین جا معروف به دره الهی نمک. الهی هم که همون زیباییه، یعنی زیبایی نمک رو میتونید توی جزیره هرمز به وضوح ببینید.
خب اینجا دره الهی نمک فیروزه‌ای جزیره هرمزه.
ببینید، بذارید یه توضیح کلی راجع به ساختار جزیره هرمز بهتون بدم. خب جزایر هرمزگان از لحاظ ساختار به سه دسته تقسیم میشن. جزایری که ساختارشون گنبد نمکیه، جزایری که ساختارشون سنگی و بعضی ها هم که مرجانی هستن. ببینین، جزیره هرمز و جزیره لارک از اون دست جزایر گنبد نمکی هن. یعنی کل ساختارشون از نمکه. شما هر جای جزیره رو بکنیم بالاخره به نمک میرسیم. ببینید، اینجا معروفه به دره الهی نمک. اله هم که یعنی زیبایی. ببینید، از روی کوها وقتی بارون میاد آب جاری میشه و ما بین این نمک ها میاد. خب
ارتفاع این کوهایی که الان اینجا داریم در سمت چپمون میبینیم چقدره از سطح دریا؟
ارتفاعشون خیلی نیست، یعنی بزرگترین کوه جزیره هرمز شاید 150 متر، 200 متر. بهتون گفتم وقتی بارون میاد آب جاری میشه و اینجا به صورت رودخونه میشه. میبینین که الان یه ذره هم آب جمع شده اونجا. بله. ولی خب به خاطر گرمای شدید اگه بارون نیاد آب تبخیر میشه.
درست.
خب اینجا معمولا خیلی گردشگری میاد توی فصل گردشگر، ولی اینجا مرکز گنبد نمک هرمزه. خب یعنی اونجا رو که سمت کوه رو که توجه کنین، یه کوهی میبینین که اصلا نمک تمام نیست، ما بهش میگیم نمک تزئیناتی. یه کوه کاملا شیشه ایه. خب نمک های شیشه ای. ببینین، این کوه هر سال 1 میلیمتر رشد میکنه و قدمت این کوه الان 150,000 ساله. ولی خب یه تیکه این سنگ ببینید چقدر طول کشیده که درست شده.
بسیار عالی. در بخش بعدی به کجا میریم؟
بخش بعدی انشاءالله میریم که ساحل فرش خاکی رو ببینیم، که البته 2-3 سال فرش ساخته نمیشه، اما ساحل خیلی زیبایی داره.
پس با ما همراه باشید تا ساحل فرش
خاکی.
اما میخوام گفتگو بکنم با ناوسالار یکم پاسدار، جانشین محترم منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، جناب آقای مهدی هاشمی. جناب سرهنگ هاشمی بزرگوار سلام علیکم، غروب شما بخیر. سلام علیکم با مردم ایران دارید، بفرمایید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز، و هفته دفاع مقدس رو هم به محضر همه ملت ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام و درود میفرستیم به روح پرفتوح و ملکوتی همه شهدای عزیز، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سید شهیدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی و امام شهدا، در خدمت شما.
زنده باشین. ما رو نفکشی هستیم که خیلی متفاوته، کار خاصی انجام داده، کار بزرگی انجام داده. شما با همین نفکش جلوی با همین شناور، ببخشید من میگم نفکش، با همین شناور، با همین تندر زیبا و درجه یک و واقعا باید بگم متفاوت، آدم افتخار میکنه اینجا رو عرشش وایساده، مقابله کردیم و جلوی نفکش انگلیسی وایسادیم. اون لحظه چه حسی داشت؟ چطور تونستیم برخورد بکنید؟
خدمت شما عرض کنم که خب همونجوری که میدونید انگلیسی های خبیث تقریبا تو اوایل تیر ماه سال 98 نفتکش ایرانی در واقع آدریان دریا رو توی تنگه جبل طارق دزدی کردن.
بله،
معنای قشنگش اینه، لفظ قشنگش اینه که اینا دزدی دریایی کردن،
در قالب دزد دریایی ظاهر شدن.
بله بله، اصلا سعی کردن قالب حقوقی و قانونی بهش بدن، اما واقعا دزدی دریایی کردن و در تنگه جبل طارق نفکش ما رو اونجا توقیف کردن.
بله.
خب بعد از اون کار میدونید ما بلافاصله میدونستیم که این کار اونها بی پاسخ نخواهد موند.
بله.
بعد از اون جلسه و دیداری که حضرت آقا با مردم داشتن و فهمودن که جوانان مؤمن این کار انگلیسی‌های خبیث رو بی پاسخ نمیذارن،
بله،
خب اونجا در واقع ما آمادگی اینو داشتیم که پاسخ انگلیسی‌های خبیث رو بدیم. 28 مرداد سال 98 نفکش انگلیسی استنا ایمپرو در حال ورود به تنگه هرمز بود.
بله.
تخلفاتی از این نفکش در واقع رصد شد و بلا فاصله به جهت تخلفاتی که داشت،
بله،
دستور توقیف این نفکش صادر شد. و خب در 28 مرداد در عرض چند ساعت از لحظه صدور دستور،
حتی روز نه، به ساعت،
بله به ساعت، یعنی از لحظه‌ای که دستور صادر شد تا لحظه‌ای که این شناور توقیف شد چند ساعت بیشتر طول نکشید، و با اقتدار مثال زدنی نیروی دریایی سپاه و بچه‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، الحمدلله این نفکش توقیف شد. حالا
بله،
توی بخش دیگه من عرض میکنم
فقط به من اون نفکش چند برابر این شناوری که ما اینجا هستیم بوده.
ببینید این نفکش اصلا از جهت ابعاد قابل مقایسه با این شناور ما نیست.
خب میخوام اینو مردم بدونن که یک شناور کوچیک چی کار میتونه بکنه.
نفکش نزدیک به 300 متر بود و
بله،
خدمت شما عرض کنم یکی از نفکش های بزرگ و در واقع در کلاس سوپر نفکش ها بود
و حتی نافچه های جنگیشون هم حمایتش میکردن، اسکورتش میکردن.
نکته مهم همینه.
بله.
نکته مهم همینه که ببینید ما نفکش بدون در واقع اسکورت و بدون نیروی نظامی رو توقیف نکردیم.
بله.
شاید تو نگاه مردم این باشه که خب نفکشی که نفکش نظامی نیست،
با یک تهدید و دستور توقیف میشه دیگه. وای.
اما مهم اینه که انگلیسی ها در حالی نفکششون توقیف شد که یکی از بروزترین شناورهای نظامیشون که شناور فریگیت F-236 باشه،
بله،
در حال اسکورت این نفکش بود.
آه.
یعنی اینا تو منطقه تنگی هرمز از مدت‌ها قبل اسکورت میکردن شناورهای تجاری و نفکششون رو، و این نفکش هم در حالی که اسکورت میشد و شناور فریگیت انگلیسی نزدیک این نفکش بود توقیف شد
و همین نافچه کوچیک رفت تو دل اونا.
بله بله، همین نافچه کوچیک و شناورهای تندروی نیرودریای سپاه و بالگردهای نیرودریای سپاه در حالی که التماس میکرد و در واقع ملتمسانه خواهش میکرد از نیرودریای سپاه، ناو گروه و در واقع فریگیت انگلیسی ها،
بله،
در حالی که اونها در کنار این نفکش حضور داشتن توقیف شد. و این به شما عرض کنم ببینید
جان،
بزرگی کار اونجاست که این کار در طول دهه های اخیر و حتی سده اخیر کسی سراغ نداره در حضور به تعبیر خودشون بریتانیای کبیر،
بله،
کسی تونسته باشه در حضور شناورهای نظامی شناور نفکش رو توقیف کنه.
ارزندان
بکنه. بله، این اقتدار نیروی دریای سپاه، این اقتدار ملت بزرگ ایرانه که
درود بر شما.
الحمدلله این نفکش در حضور اون ناو توقیف شد و واقعا با ذلت و حقارت هم مجبور شدن که در واقع تسلیم نیروهای سپاه.
الهی خدا حفظتون میکنه. تو بخش بعدی در مورد کیفیت و اون کارهایی که همین شناورها داره با هم دیگه گفتگو میکنیم. آقای سرخان کاشمی بزرگوار زنده باشه. فعلا خدا نگهدار شما. ویژه برنامه خط آزاد خلیج همیشه فارس.
بسیار متشکرم از همراهی شما با شبکه جوان و ویژه برنامه خط آزاد. در این بخش میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای کاظم بایرانبخش، مستندساز زیر آب و دارنده 4 جایزه بین المللی و جهانی. جناب آقای بایرانبخش سلام به شما، عصرتون بخیر به خط آزاد در آبهای نیلگون خلیج فارس. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. خب بذارید بچه ها کیفیت صدا رو یه ذره ترمیم و بهترش بکنن تا ما بتونیم با کیفیت بهتر با جناب آقای کاظم بایرانبخش یه گفتگوی جذاب راجع به جاذبه های خلیج فارس خاصه جزیره هرمز داشته باشیم. اتفاق بر بچه های برنامه خط آزاد صبح رفتیم به جزیره بسیار بسیار زیبای هرمز که هرچی من از جاذبه های این جزیره شما بگم کم گفتم. ما یه دیداری هم داشتیم با یکی از خانواده های معظم شهدا که با یکی از اعضای این خانواده بگم و گفتش هستیم. گفتگوی بسیار جذابیه که رو میخواییم رشش بکنیم و دعوت میکنم بشنوید. بله، و این خانواده بیشترین شهید رو در حوزه دفاع مقدس تقدیم کرده به کشور عزیزمون ایران اسلامی. بشنوید.
سلام به شما مردم خوب ایران. من ابوالفضل ایلانلو به اتفاق دوستان و رفقا امروز در جزیره هرمز در معیت جناب آقای فریدون دریانورد هستیم، خانواده شهدا، که قصد داریم در یک مجال کوتاه با ایشون به گپ و گفت بشینیم. جناب فریدون دریانورد سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خط آزاد شبکه جوان.
من هم عرض سلام دارم خدمت هستالی و همکارانتان و شنوندگان گرامی.
میخوام گفتگوم رو با شما اینطور آغاز بکنم که خانواده که شما چند نفر رو در راه انقلاب و در راه اسلام تقدیم کشور عزیزمون کرده.
خانواده ما مجموعاً 11 مثلا نفر تقدیم انقلاب اسلامی کردن که از این 11 نفر 9 تا جز شهدا هستن و 3 نفر جانبازن. از جمله ما خودمون جانبازی میتونیم.
میتونم خواهش کنم که بفرمایید که این دوستان در چه عملیاتی و در چه منطقه‌ای به درجه رفیع شهادت رسیدن؟
در عملیات فتح المبین 2 برادر علی و محمد گلزاری که دایی بنده باشند و در عملیات خیبر دایی مادر بنده و پسر خاله مادر بنده بساب شهادت رسیده. اینطوری تا اینکه عملیات والفجر 8 بازم پدر بنده و یکی از دایی های ما به شهادت رسیده اینطوری و این خانواده در مجموع و در عملیات کربلای 4 و 5 بازم دو نفر از این خانواده به شهادت رسیدن که در نهایت هم در سال 66 در اون چیز برائت از مشرکین در مکه مادر بزرگ ما به شهادت رسید.
من فکر می‌کنم این فریدونه در این برابر شما وقتی راجع به اعضای خانواده که به درجه شهادت رسیدن صحبت می‌کنید یک بغضی در گلوتون دارید. درست حس کردم؟
این بغض معمولا
شما رو ناراحت بکنیم. میخوام از خودتون برای من صحبت بکنید، این که در چه عملیاتی و در چه زمانی به درجه جانبازی نائل شدید.
ما سابقه هم سال جبهه رفتن و از سال 60 جبهه رفتیم و اولین عملیاتی که اونجا حضور داشتیم یه عملیات ولفجر مقدماتی بود میگفتن، بعد ولفجر 3 بودیم، ولفجر 4 هم که به صلاح جانباز شدیم به صلاح، و عملیات دیگه هم که حضور داشتیم ولفجر 8 بود و به اتفاق پدر و یکی از دایی‌هامون که اونجا شهید شدن، دو تا اونا شهید شدن، ما که دیگه حالا برگشتیم دیگه. دارید
زنده باشید. آقای دریانورد، به عنوان سوال پایانی از شما میپرسم چه حسی دارید از این که 9 نفر از اعضای خانواده شما به درجه شهادت رسیدن و خود شما و دو نفر دیگه از اعضای خانوادتون به درجه جانبازی نائل شدید؟ چه حسی در شما هست؟ من میخوام این حس رو با شنونده های شبکه جوان به اشتراک بگذارید.
این حس که با آدم به صلاح حس ما اینه که به هر حال یه دوره فخر و مباهات و افتخاری بود و ما سهم کوچکی از این حالا فخر و مباهات و افتخار داشتیم و به نیکی از اون یاد میکنیم و برای نسل های آینده که به هر حال نذاشتیم که مملکت دست غریبه بیفته.
درود به شرف شما. این امنیت و آرامش و آسایشی که امروز مردم ما دارن ازش بهره میبرن قطعا حاصل زحمات، رشادت ها، دلاوری ها و قهرمانی های رزمندگانی مثل شماست که ما قدردان شما هستیم. براتون آرزوی سلامتی و توفیق و بهروزی داریم. این رو به واقع عرض میکنم. اگه اجازه بدید دست شما رو ببوسم و نه خواهش میکنم. الهی من قربون بغضتون برم که من با آقای دریانورد که گفتگو کردم از ابتدا که بهشون سلام کردم تا به همین لحظه که میخوام باشون خدافظی میکنم در دونه دونه روایت هایی که برای من و شما داشتن یه بغض نهانی در گلوشون بود که میدونم اذیت شدید ولی به سختی کنترلش کردید. خیلی متشکرم آقای دریانورد. ممنونم و خداحافظ شما.
خواهش میکنم. خدا
بر شرافت این خانواده بزرگ و مدال طلا باید بهشون داد، مدال افتخار، مدال 80 میلیونی افتخار باید به این خانواده بدیم. 8 شهید و 3 جانباز. عشق اونجاست که مرز نمیشناسه. عشق به وطن، عشق به خاک، عشق به میهن، عشق به مردم، عشق به خدا، عشق به باور و ایمان خودمون. این منطقه درسته که مرز نمیشناسه و همچین اتفاق بزرگی میافته و مانا و ماندگار میشه. خدا حفظتون بکنه. اون عزیزانی که هستن سمبل و نماد ایثار و مقاومتن، اونها رو باید شب و روز ببینیم، وجود شونو ببینیم و لذت ببریم. جای شما خالی. باز هم میگم، هر روز همین لحظه من میگم علی جان نشون بده در اپلیکیشن ایران صدا و سایت شبکه رادیوی جوان، نیما در فضای لایف نشون بده در صفحه خط نقطه آزاد، زیباترین غروب دنیا رو نشون بده در پهنه خلیج فارس. درجه نور همه اون نفتکش ها روشن شده، همه اون کشتی ها روشن شده. این شناورم دو تا پروژکتور خیلی بزرگ داره، یه رنگ و لعاب قشنگی داده به همین پهنه، به همین قسمت. ببینید مردم و لذت ببرید. اما بخش پایانی گفتگوی من با نافسالار یکم پاسدار جانشین محترم منطقه یکم نیروی دریایی سپاه جناب آقای مهدی هاشمی بزرگوار. آقا سلام دوباره. و به این سوال من جواب بدین، خیلی از همون ناوها، همون نفتکش‌ها، همون ناوچه‌ها، همون نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی با تجهیزات خیلی خیلی درجه یک و به روز میان تو این منطقه. نیروی دریایی سپاه ایران چقدر به روزه که بتونه اون بحث بازدارندگی رو به خوبی داشته باشه؟
بنده مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. زنده باشید. میکروفون رو بالاتر میارین. خب
ببینید، اولا اون چی که امروز ما در صحنه خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان امنیت پایدار داریم خودش نشون میده که این امنیت پایدار نشون میده که همه اون ناوها و شناورها و هواپیماها و پهپادها با همه دبدبه و کبکبهشون کارایی نداره، چون بله. ما الحمدلله امنیت پایدار داریم.
بله.
اگر این امنیت رو نداشتیم معلوم بود که ما ضعف داریم. قطعا دشمنان ما یک روز حاضر نخواهند شد که ما در امنیت باشیم.
و اصلشون برنامه است جناب سرهنگ. اگر برنامه مدونی نباشه، اون امنیت پایدار نباشه، بهترین تجهیزات رو داشته باشیم، کارایی نداره تو این منطقه.
100%. و اینو میخوام به شما عرض کنم، هفته دفاع مقدس هم هست.
بله.
این امنیت در واقع مرهون خون اون شهدایی که در زمان دفاع مقدس حماسه آفریدن و جانشون گذاشتن. همین خانواده شهید عزیزی که الان شما نام بردید ازشون،
بله،
11 جانباز و شهید تقدیم انقلاب کردن. خب اینا بودن که امنیت رو برای ما برمغان آوردن. من فقط میخوام یه نکته خدمت مردم عزیزمون، شنونده های عزیزمون بگم و این نکته رو دشمنان ما هم ایشالله بشنوند و بدونند. ما در زمان دفاع مقدس دلهای بزرگ، روحهای بزرگ، انسانهای بزرگ، انسانهای از خود گذشته داشتیم، اما امکانات کم.
بله.
حقیقت مطلب این بود که در زمان دفاع مقدس در همین خلیج فارس ما با همون امکانات کم، اما چون روحهای بلند و انسانهای بزرگ سوار بر این امکانات کم بودن،
بله،
ضرباتی زدن به دشمنان ما که هنوز در خاطرشون هست. اونها در همین خلیج فارس، در همین تنگه هرمز، فریگیت کاملا مجهز و بروز آمریکایی‌ها به نام ساموئل بی رابرتس وقتی که از این تنگه هرمز عبور می‌کرد با مین دریایی بچه های سپاه مواجه شد.
بله.
چنان لطمه‌ای به این شناور خورد که مجبور شدن داک شناور، حالا بعضی از این اصطلاحات دریایی، شاید بعضی از شنونده‌های عزیز ما متوجه نشن، در واقع شناوری که بتونه این شناور رو خودش سوار کنه، و الا این شناور دیگه به خودی خود نمیتونه حرکت کنه.
آها.
مجبور شدن اینو سوار کنن بر یه شناور دیگه و ببرن به سمت آمریکا. تو کی؟ تو زمان دفاع مقدس. دفاع مقدسی که ما در نیروی دریایی سپاه همه داراییمون شناورهای کوچیک و شناورهای تندرو و آشورا کلاس ها و قایق هایی بود که حد اکثر مثلا 7-8 متر بود.
اصلا امکانات این روزها و امروز
نبود. امکانات اون روز رو نداشتیم، اما اون شهدا و اون بزرگان و اون رزمندگانی که هنوز بخشیشون هستن،
بله،
با روحهای بزرگ و روحهای بلند و انسانهای پاک باخته تونستن ضرباتی بزنن که شاید الان وقت نباشه. ما ضرباتی زدیم به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها.
بله.
آخرین ضربش تو همین سال 94. شما میبینید که سال 94 چطور ما تفنگداران آمریکایی رو در کنار جزیره فارسی دستگیر کردیم.
بله.
با ذلت بعضی از اینها هنوز رسانه‌ای نشده که بعد از دستگیر شدن اینها چطور گریه می‌کردن و چه، بله، کارهایی که حالا دیگه الان وقت گفتنش نیست.
بله.
اما میخوام اینو به شما بگم، امروز ما در چه وضعیتی هستیم؟ امروز انشالله همون انسان‌های بزرگ، همون روح‌های بلند، همون انسان‌های پاک باخته هست.
بله.
به علاوه اینکه ما در تجهیزات با اون روز قابل مقایسه نیستیم.
و این یعنی عزت، یعنی شرافت، یعنی قدرت، یعنی ایستادگی، یعنی مقاومت. جناب سرهنگ
100%
زنده باشین. آقا سرهنگ هاشمی بزرگ، خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم. شناورهای تندرو هم اومدن به سمت ما از طرف نیروی دریایی، این اسکورت هست، با هم دیگه میریم به سمت بندر عباس ان شاء الله.
بنده هم از شما، از
زنده باشین،
همه همکاران عزیزتون که خصوصا تو این چند روزه در دریا و در تنگه هرمز زحمت کشیدید، تلاش کردید، تشکر میکنم و سلام و درود میفرستم به مردم عزیزمون، مردم ایران عزیز و پرفتخار.
تاج سرید، من دست شما رو میبوسم، خاک پای شما، خدا نگهدار شما. ویژه برنامه خط آزاد، شبکه جوان. ما یواش یواش داریم به سمت بندر عباس میرسیم. به بندر عباس دیگه نزدیک شدیم، این چراغ ها رو ما میبینیم. فردا هم ویژه برنامه خط آزاد رو از شبکه جوان از همون بندر عباس شنونده باشین، ردیف 88 فرکانس برتر. ابوالفضل، یه مطلب با یه جمله ذهنتو خیلی درگیر کرده.
خواستم یادی بکنم از همه جانبازان عزیز 8 سال دفاع مقدس، خاصه جانبازان اعصاب و روان و خانواده معظم و معزز شهدا که حسن توی این روزها و شبها همراه شبکه جوان به خط آزاد بودن و برنامه ما رو دنبال میکرد.
بله بله.
درود به همه شما، دستتون رو از همین راه دور میبوسیم به نیابت از همه مردم ایران که